اینجا رادیو آزادی است. به برنامه شامگاهی امروز خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد میگوید که در افغانستان تلاش برای منزوی کردن زنان افغان ادامه دارد. او گفت که زنان افغان نه تنها با تبعیض مواجهند، بلکه تلاش صورت میگیرد تا آنان در جامعه کاملا منزوی شوند و حضورشان در زندگی عامه نامرئی گردد. ریچارد بنت در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا این مطلب را بیان کرده است. پیش از این وزارت خارجه طالبان با انتقاد از گزارش آقای بنت گفت که امیر خان متقی سرپرست این وزارت از بنت خواست که در ارائه گزارش های خود وضعیت حقیقی افغانستان را انعکاس دهد. در بیش از 9 ماه گذشته طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب های متوسطه و عالی بروند. همچنان بسیاری زنان میگویند که کار خود را از دست دادند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که پس از آزمایش های آنان موارد مشکوک ابتلا به آبله میمون منفی ثابت شده است. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت میگوید در حال حاضر هیچ مورد مثبت آبله میمون در افغانستان وجود ندارد.
بعد از اینکه معاینات اولیه در نزد از اینا صورت گرفت، در یک تعداد انفکتد اسکابیس و در یک تعداد هم چکن پاکس تشخیص شدن که امراض قابل علاج هستند الحمدلله.
این در حال است که پیش از این وزارت صحت عامه از موارد مشکوک آبله میمون در ولایت های نیمروز و کابل خبر داده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که گروه تحریک طالبان پاکستان در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. این شورا میگوید تخمین شده که هزاران جنگجوی مشمول جنگجویان خارجی در صفوف این گروه گرد هم آمده و از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نفع برمی‌دارند. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران اتحادیه اروپا امروز در ارتباط به حمایت از اوکراین مصروف دیدارند. این در حال است که نیروهای روسی به حملاتشان به منطقه دونباس در جنوب شرق اوکراین ادامه میدن. این نشست دو روز دوام خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین در این اجلاس از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکند. و اداره هوانوردی ملکی نیپال از سقوط یک طیاره در منطقه کوهستانی این کشور خبر داده و گفته که تاکنون 814 تن از سرنشینان آن دریافت شده است. چندرالال کاران سخنگوی این اداره گفته است که عملیات جستجو ادامه دارد و گفته مقام ها این طیاره کوچک 22 سرنشین داشت. درباره علت این صانعه که روز یک شنبه رخ داده هنوز چیزی گفته نشده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 19. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی و رعد و برق، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24.
آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد میگوید در افغانستان تلاش برای منزوی کردن زنان افغان ادامه دارد.
افغانستان با بحران حقوق بشری مواجه است. هر از گاهی از بحران‌های بشری و حکومتداری می‌شنویم.
همزمان فعالان زن تلاش‌ها و مبارزات زنان در افغانستان را بدون پشتیبانی جامعه بین‌المللی به نتیجه می‌خواند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور طالبان پاکستانی در افغانستان را پررنگ خوانده، اما حکومت طالبان چیزی دیگر می‌گوید.
ما هیچ کس از افراد طالبان پاکستانی در افغانستان نیستن.
رهبران اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین در برابر حملات روسیه در بروکسل سرگرم گفتگوان. و در ادامه از قاچاق مواشی از افغانستان و دیگر کشورها جزئیات داریم.
بین 5 تا 6 هزار از مواشی امروز از ولایت ایراز قاچاق صورت میگیره و کشورهای همسایه.
با ما باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 2531 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این مجله خبری هستیم. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر افغانستان میگوید که این کشور با بحران حقوق بشری مواجه است، اما طالبان آن را نمیپذیرند. آقای بنت در مصاحبه تازه خود با صدای آمریکا گفته که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان مانند گذشته آزاد نیستند و کارشان محدود شده است، اما طالبان میگویند این گونه گزارش ها واقعیت ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشری افغانستان میگوید تبعیض علیه مردم افغانستان به ویژه زنان همچنان ادامه دارد. ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان در مصاحبه اخیر خود با صدای آمریکا گفته که تلاش‌ها برای حذف زنان از جامعه افغانستان و منزوی ساختن آنان جریان دارد. آقای بنت میگوید افغانستان با بحران حقوق بشری مواجه است، اما طالبان بر اساس ارزش‌های خود عمل می‌کنند و تفسیرشان از اسلام کاملا محدود و سختگیرانه است.
افغانستان با بحران حقوق بشری مواجه است. هر از گاهی از بحران‌های بشری و حکومتداری می‌شنویم. بحران‌های حقوق بشری نیز وجود دارد. بنابر این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ممکن است تصمیم گرفته باشد که رویکرد جدیدی را برای حقوق بشر ایجاد کند و من را استخدام کند. فکر می‌کنم در ابتدا در ذهن بسیاری از مردم از جمله من وضعیت زنان، تبعیض علیه زنان، حذف آنها و همان طور که در گزارش خود نوشتم تلاش مداوم برای حذف زنان از جامعه افغانستان و منزوی ساختن آنان جریان دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان مانند گذشته آزاد نیستند و کارشان محدود شده است. به گفته آقای بنت اقلیت‌ها در افغانستان از جمله شیعیان و هزاره‌ها هدف قرار گرفتند و اتهامات مبنی بر بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه وجود دارد، اما طالبان همه این ادعاها را رد کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مصاحبه با رادیو آزادی اظهارات آقای بنت را دور از واقعیت می‌داند و می‌افزاید رویکرد آنان درباره حقوق زنان، آموزش و برخورد با افغانان روشن است.
متاسفانه چنین گزارش ها غیر واقعی و نادرست است، زیرا مردم عملا آن را میبینند، بنابراین واقعیت ندارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان در مصاحبه خود همچنان طالبان را به عدم علاقمندی به تشکیل یک حکومت همه‌شمول متهم کرد، اما طالبان همواره گفتند حکومت آنان همه‌شمول است و فرمایش خارجیان را برای تشکیل حکومت نمی‌پذیرند. این اظهارات ریچارد بنت در حال مطرح می‌شود که در جریان سفرش به کابل امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از وی خواسته بود که در جریان تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ارزش‌های فرهنگی و مذهبی این کشور را در نظر بگیرد، اما آقای بنت در زمان آغاز کارش گفته بود متعهد است که در مشوره با تمام شرکایش برای حفاظت از حقوق بشری افغانان کارهای خوبی انجام دهد.
شما شنیدید که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشری افغانستان میگوید این کشور با بحران حقوق بشری مواجه است، اما طالبان آن را نمیپذیرند. فعالان زن میگویند زنان افغان میخواهند که سازمان ملل متحد درباره زنان افغان قطعنامه‌ای را تصویب کند و آن را بر حکومت طالبان اجرایی نماید، ممکن که بر زندگی زنان تاثیر گذار باشد. من ساعت پیش با سریا پیکان یکی از فعالان زن صحبت کردم و از او پرسیدم که مشاهدات آنها از وضعیت زنان در افغانستان چی است. او گفت
قسمی که معلوم است مدت 10 ماه میشه طالبان حکومت سرپرست به افغانستان حاکم ساختن و در این مدت 10 ماه زنها بسیار وضعیت ناگوار از ناحیه عدم داشتن درس، تعلیم، کار دارند. حتی به اندازه که سر و صداها ایجاد کردن، تظاهرات برا انداختن، باعث شکنجه و عذابشان شد. اما هر قدر تلاش ها صورت گرفت و دادخواهی صورت گرفت تا به حال نتیجه مثبت به دست نیامده. به این خاطر وضعیت زنان را خوب نمیابیم.
پس سازمان ملل متحد در عمل چی کرده میتونه؟ برای زنان افغان که آقای بنت میگوید که با تعبیز روبرو هستند.
بله، آقای بنت نظر خود دادن، گزارش خود تهیه کردن. تا به حال در مورد وضعیت افغانستان ما میدانیم که اعلامیه ها صادر شده، اعلامیه ها سیاسی هستند، الزامی نیستند. زنان افغانستان منتظر است که کدام قطعنامه در رابطه با وضعیت زنان افغانستان صادر خواهد شد تا در صورت که بتانه به شکل الزامی از او استفاده شود و عملی شود. تا به حال سازمان ملل متحد شناختی از حکومت طالبان نداره، چون در اونجا حکومتی که رسما به دنیا شناخته نشده و سازمان ملل متحد نمیشناسه، این مشکل است که حتی اعلامیه های از نا هم عملی شود و حتی اگر قطعنامه هم صادر کنند عملی شدن بسیار مشکل است. باید راه های جستجو شود تا ای که حکومت سرپرستی که وجود داره تغییر فعالیت بده و برنامه های خود نسبت به مردم و زنان افغانستان تغییر بده.
پس پیشنهاد شما چی است؟ در میان این همه نگرانی و یأس چی چیزی به شما امید میبخشد در مورد وضعیت زنان در افغانستان؟
فعلا هیچ چیز امید بخش نیست برای ما، و اگر حکومت سرپرست به امرای مردم و مطابق خواست مردم عمل نکنه، مشکلات روز تا روز زیاد میشه و مردم سراسیمه زندگی بسیار فلاکتبار را متقبل میشن. خواهش ما ای هست از دنیا و جهان با نماینده های امارت اسلامی و یا طالبان مذاکره کنند، صحبت بکنند و این موضوعات مشکل هرچی زودتر حل شود. در غیر از اون مردم افغانستان دیگه تنفس کشیده نمیتونه و خواست مردم افغانستان هی است که باید حکومتی که بتونه مشکل مردم حل بسازه و سهولت به مردم به بار بیاره و عرضی خدمت کنه، باوت یک حکومت نیاز است. باید یک تحول در افغانستان رخ بده.
سرای پیکان بود که درباره گزارش ریچارد بنات، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:42 دقیقه به وقت افغانستان شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید که تحریک طالبان پاکستانی بزرگترین گروه متشکل از جنگجویان تروریست خارجی در افغانستان است که شمار آنها چندین هزار تخمین زده می شود. این شورا اخیراً در گزارش خود به فعالیت های این گروه در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان پرداخته و گفته که تحریک طالبان پاکستان بیشترین منفعت را بر گشت طالبان به قدرت به دست آورده است، اما حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد می کند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر از در گزارش دارد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید که تحریک طالبان پاکستان یا TTP همچنین به عنوان یک نیروی مستقل به فعالیت خود ادامه می دهد، به جای اینکه فشار را برای ادغام جنگجویان خود در صفوف طالبان افغان احساس کند. در گزارش 27 صفحه شورای امنیت سازمان ملل که در 26 می نشر شد، گفته شده که تخمین زده می شود که بین 3000 تا 4000 جنگجوی مسلح تحریک طالبان پاکستان در امتداد مناطق مرزی شرق و جنوب شرق افغانستان و پاکستان حضور دارند. اما حکومت طالبان در افغانستان چیز دیگر می گوید. زبیولا مجاید، سخنگوی این حکومت، روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما هیچ کس از افراد طالبان پاکستانی در افغانستان نیستن و ما ایرا خوب تعهدم سپردیم که به هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید متوجه نخواهد بود، به خاطر از اینکه حسن نیت باشه و ما طرفدار صلح و آرامش در منطقه هستیم. میانجیگری میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستان از طرف ما شده چند بار.
تحریک طالبان پاکستان یا TTP از سوی مفتی نورولی محسود رهبری می شود. محسود چند پیش در پاسخ به پرسش روزنامه والستری جورنال گفته بود که تحریک طالبان پاکستان با هیچ مقاومت و یا مخالفت از سوی طالبان افغانستان مواجه نیست. تحریک طالبان پاکستان شامل 17 گروه انشعابی سابق است که بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد از 2020 تا 2021 به بدنه اصلی تحریک طالبان پاکستان پیوستند، از جمله جماعت الاحرار. پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال، تحریک طالبان پاکستان هم عملات خود در پاکستان را افزایش داد و این گروه در 3 مارچ امسال اعلام کرد که عملیات بهاری را علیه نیروهای پاکستانی آغاز می کند. وزارت خارجه پاکستان در 17 اپریل طی یک اعلامیه رسمی از حکومت طالبان خواستار اقدامات جدی علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان شد و ادعا کرد که تی تی پی عملات مرگبار را از خاک افغانستان بر قلمرو پاکستان طرح‌ریزی می کند. حکومت طالبان در 19 می تایید کرد که مذاکرات میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان را در کابل میزبانی می کند که در نتیجه توافق آتش بس موقت میان دو طرف امضا شد. بر اساس گزارش‌ها گفتگوهای صلح میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان در حال حاضر هم در افغانستان ادامه دارد و به مرحله نهایی نزدیک شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است که رهبران اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین در برابر حملات روسیه و این کشور امروز در بروکسل مصروف گفتگو شدند. پیش از این یک مقام ارشد جرمنی در مورد وحدت نظر اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده است. فرشته نگار جزئیات بیشتر دارد.
انتظار می رود که در اجلاس امروز رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم از طریق ویدیو کانفرانس سخنرانی کند. زلنسکی تلاش می کند که رهبران اتحادیه اروپا را به وضع تحریم های اقتصادی جدید علیه روسیه ترغیب کند. همچنان زلنسکی از رهبران خواهد خواست که بر مسکو برای پایان دادن به جنگ در اوکراین فشار بیشتر وارد کنند. پیش از این نمایندگان اتحادیه اروپا روز گذشته در مورد پیشنهاد کمیسیون اروپا مبنی بر معافیت نفت روسیه از تحریم‌ها به توافق نرسیدند. این کمیسیون قبلا پیشنهاد کرده بود که واردات تمام نفت خام روسیه در مدت 6 ماه به اروپا ممنوع شود، اما هنگری با این پیشنهاد مخالفت کرد. انتظار می رود که در نشست امروز رهبران اتحادیه اروپا در مورد برخی پیشنهادات دیگر هم غور کنند، از جمله پیشنهادها برای پایان دادن به صادرات نفت روسیه ظرف 5 سال. نیروهای روسیه به عملاتشان در منطقه دونباس در جنوب شرق اوکراین ادامه دادند و بر مناطق لوهانسک و دونسک و همچنین منطقه مجاور خارکیف در شمال تمرکز کردند. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین پس از بازدید رئیس جمهور زلنسکی روز گذشته شاهد گلوله‌باری شدید شد. این نخستین بار بود که زلنسکی پس از تهاجم روسیه به اوکراین از شهر خارکیف دیدار کرد. نیروهای روسیه پس از ادعای تصرف شهر مجاور لیمان فشار بر سیورودونسک و لیسیچانسک در منطقه لوهانسک را افزایش دادند و مقام‌های اوکراینی گفتند که مدافعان تحت شرایط ناامید کننده مقاومت می‌کنند. سرهی هایدی والی منطقه لوهانسک امروز گفت که نیروهای روسی در میان نبردهای بسیار شدید در حال حرکت به سوی سیورودونسک هستند. با گفته او 1 میلیون نفر بدون گاز و آبند و تلاش ها برای تخلیه غیر نظامیان در حال انجام است. رئیس جمهور زلنسکی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز خود گفت که حدود 90% از ساختمان ها در سیورودونسک آسیب دیدند.
حال در ادامه برنامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه بمانید. از قاچاق انسان شنیده اید. در ادامه از قاچاق مواشی از افغانستان به کشورهای دیگر جزئیات خواهیم داد.
بین 5 تا 6 هزار از مواشی امروز از ولایت هرات قاچاق صورت میگیره و کشورهای همسایه.
پیام های شما رو در ادامه نشر میکنیم.
اگر ما میخواهیم که در جهان شناخته شویم، پس باید اول کوشش کنیم، سعی کنیم که رضایت مردم خود را به دست بیاریم.
از کمبود ادویه در دواخانه های افغانستان هم گزارش داریم. اما پیش از آن میشنوید که اتحادیه قصابان هرات میگوید که روزانه تا 6000 رسم وشی از این ولایت به ایران و پاکستان قاچاق میشود. و گفته مسئولان اتحادیه، قاچاق مواشی از هرات در سال جاری نسبت به سال گذشته 2 برابر شده. این وضعیت همچنین باعث شده که قیمت گوشت در شهر هرات افزایش چشمگیر بیابد. بیشتر در این گزارش.
اسماعیل پس از نزدیک به یک ماه زندگی بدون خوردن گوشت مانند کباب و شوربا و منتو به بازار اصلی گوشت فروشی شهر هرات آمده است تا مقدار ناچیز گوشت گوسفند بخرد، آن هم برای مهمانانش. اسماعیل 45 ساله سرپرست یک خانواده 6 نفر است. او میگوید به دلیل افزایش قیمت گوشت و مشکلات اقتصادی دیگر نمیتواند مثل گذشته گوشت بخرد.
پارسال که میستانیم دوره بر هفته یک دو شو سه شو میتونستیم بستانیم. امسال که الان امشو میمون دارم. همین دونیم 300 بیاردانیم. فقط لازوغ میمونای خود ما فامیل که برای چلیپای گفتیم چیزه نمشه خریده نمشه گیرونه نمشه به میمونا خود بره.
اتحادی قصابان هرات میگوید که بسیاری از مردم توانایی خرید گوشت گاو و گوسفند را از دست دادند. دلیل آن افزایش قاچاق مواشی از جمله گوسفند و گاو از سال گذشته به ایران و پاکستان بوده است. به گفته اتحادی قصابان هرات، مواشی نخست با موترهای بزرگ لاری از ولایات همجوار مانند بادغیس و فرا به نقاط صفری مرزی ایران و پاکستان انتقال داده می شود و سپس از راه‌های غیرقانونی به این کشورها قاچاق می شود. عبدالقادر رحیمزاده رئیس اتحادیه قصابان هرات می گوید که از سال گذشته تا کنون قیمت هر کیلو گوشت گوسفند از 350 افغانی به 550 افغانی رسیده است. رحیمزاده بر رادیو آزادی می گوید که 60% مواشی به ایران و 40% به پاکستان قاچاق می شود.
نسبت به سالهای گذشته فکر کنم بین 50% افزایش بیشتر تر اگه آماری که از گنج حیوانات ما امروزه داریم بین 5 تا 6 هزار از مواشی امروزه از ولایت هرات قاچاق صورت میگیره و کشورهای همسایه.
این امر بر کار قصابان هم تأثیر منفی گذاشته است. عبدالقفور یک قصاب محلی در هرات میگوید که تعداد مشتریان روزانه او نسبت به سال گذشته از 50 نفر به کمتر از 15 نفر کاهش یافته است.
رو کاروبار ما خب بسیار تاثیر میذاره به خاطری که مردم که قیمت باشه مردم نمیتونه بخره. وقتی که نتونه بخره کم میخرن. کم بخرن با ما فروش کمتر میشه، تعاملا فایده هم با ما کمتر. علت افزایش اول هم قاچاق میشه، مالداری و دامداری که هست از تمام ولایت ها ور افتاده.
طالبان در هرات قاچاق مواشی از این ولایت را تایید می کنند. محمود چار رسولی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت هرات می پذیرد که در پیوند به قاچاق مواشی در این ولایت هیچ بازداشت صورت نگرفته است. اما او به طور کلی آنچه را که بگفتی او جلوگیری از قاچاق حیوانات اهلی به کشورهای همسایه است بیان کرد.
نظر به فیصله و مصوبه هایی که از مرکز به ما ارسال شده و مسئولین مرزها هدایت داده شده تا از قاچاق مواشی به صورت جدا خودداری کنند و جلوگیری نمایند و همچنان با کسانی که مواشی را قاچاق میکنند با آنها برخورد جدی صورت میگیره.
برای برخی مانند اسماعیل این وعده ها چندان دلگرم کننده نیست، زیرا در حال حاضر نمیتوانند مثل گذشته غذای معروف گوشتی مانند شوربای گوسفند، قابلی پلو با مایچه و کباب تکه و شامی بر سفره‌های خود بیاورند. اما شاید امسال اسماعیل که ما یک بار می تواند گوش بخرد آنقدرها هم بد نباشند. سازمان ملل تخمین می زند که از تابستان گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حال میشنوید که شماره از وارد کنندگان دوا در افغانستان شکایت دارند که از سوی حکومت طالبان اجازه وارد کردن دوای بیشتر برشان دادن نمیشود. آنها میگویند که ناگزیرند که طبق فهرست که از سوی طالبان برایشان داده شده دوا وارد کنند. این که طالبان در مورد دلایل کمبود دواهای مورد نیاز مردم در بازار چی میگویند در این گزارش جزئیات داریم.
هر روز در دواخانه سرگردان سمیت دوایش پیدا نمیشه. حمید باشنده ولایت کابل یکی از کسانی است که میگوید 3 سال میشود مادرش بیماری قلبی دارد. حمید میگوید پس از حکومت طالبان در افغانستان برخی داروهای مورد نیاز بیماری مادرش را از بازار داروهای کابل نمیتواند بیابد.
سابق که میرفتم درد و خنق و دوایش پیدا میشد. حالا چند ماه میشه که دوایش در دواخانه پیدا نمیشه.
او میگوید روزها هم شده که به خاطر دریافت دوای مادرش به دهها دواخانه و حتی عمده فروشی ها سر زده، اما شام دست خالی و با دل ناامید به خانه برگشته است. با این حال شماری از دکتران نیز مشکلات کمبود دارو را در دواخانه ها تایید میکنند و میگویند مریضانشان چندین بار با این مشکل روبرو شدند. یلدا سلیمان خیل دکتر بخش نسایی ولادی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در 9 ماه گذشته واقعا با مشکلات زیاد دوایی ما روبرو هست. مشکلات مریضا به اندازه زیاد شده. مریضان ما که مراجعه میکنه و ما برشان تشخیص زمانی که انجام میشه و بعدش برشان نسخه داده میشه، زمانی که دواخانه میرن و میبینن دوا
شماره از بازرگانان که دارو وارد می کنند علت کمبود برخی از داروها را وضع محدودیت روی واردات داروها از سوی حکومت طالبان می دانند. دو تن از وارد کنندگان دارو که روز یک شنبه به رادیو آزادی گپ زدند اما به علت تشویش های امنیتی نخواستند نامشان در گزارش نشر شوند، گفتند که حکومت طالبان فهرست مشخصی را تهیه کرده است که بیرون از آن وارد کردن داروها را اجازه نمی دهد.
دسکوپان را هر کس به شمول کارمندان وزارت صحت در خانه های خود استفاده می کنند، اما برای بازرگان اجازه داده نمی شود که وارد کند و صد بهانه برایش پیدا می کنند.
اما اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان با رد این ادعا مسئولیت آن را بر دوش بازرگانان می اندازد. عبدالباری عمر رئیس عمومی این اداره به تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ملو لپاره پوری پرمیسا درسی میدی.
برای تاجران ملی دوا پروفارم ها داده شدن، اما بدبختانه که این تاجران تا حال صرف 3155 قلم دوا را به ارزش 47 میلیون دلار وارد کشور کردند. پس معلوماتی به کسی تعلق میگیرد که مسئولیت دارند اما کاری نمی کنند.
با این همه اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان تاکید میکند که تلاش آنان جلوگیری از وارد شدن داروهای کم کیفیت و قاچاق داروهای قاچاقی است.
پیام ها و نظریات شما.
قاچاق رفتن از راه پاکستان طرف ایران راهش خطرناک است. دوستایی که از راه پاکستان شاید به نام تفتان طرف ایران می روند، اونجا مسافرین مردمی را تا میکنه. من روزانه یک توتنان با آب شور در کوهستان ها بلند کردم. خیلی مردم ها اونجا حدودا 300-400 نفر در یک مکانی که سنقلعه بودن، جای 40 نفر هم نبود، 300-400 نفر اونجا سر هم یک بالای دیگه اونجا بندی هستن. بیچاره بسیار با مشکلات هستن.
برای ما با ما مردمی که ما قطر باسواد هستیم، لسانس هستیم، 12 خوندیم، خلاصه کسایی که بی طرف هست به ما کسی کار نمیدن. وقتی که به کار امور اجتماعی میری رهبرای طالبا به ما میگه که شما جهاد نکردین و لایق کارکنان در نظام ما نشین.
من کابل گپ میزنم، شکایت دارم از مردم کمک میارن، کلشان خودشان توجیه میکنن، تخلیه میکنن، میخورن.
اگر ما میخواییم که از یک فشار بالای مردم بیاریم، بالای زنها بیاریم، اگر ما میخواییم که در جهان شناخته شویم، پس باید اول کوشش کنیم، سعی کنیم که رضایت مردم خود به دست بیاریم. ما رفاه داخلی نداریم، آرامش داخلی نداریم، ذهن و روح ما زیر فشار از زخمی است.
پیام شما، نظر شماست.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه شما شنونده رادیو آشنا، رادیو صدای امریکا خواهید بود. تا فردا 7 صبح که رادیو آزادی برمیگردد، خدا نگهدار، شب بخیر.